به منزل و آپارتمان و ویلا تبدیل میشه و یا جایی که اتاقهایی ساخته میشه برای حفاظت از اون، اصلا مالک هم بیاد داخل باغ استفاده بکنه.
همینطور
که 4000 متر، 3000 متر، 2000 متر باغ رو داره به ثمر میرسونه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر حسن مرادی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران، که در خصوص شعار سال برای ما صحبت کردید، استفاده کردیم. با شما خداحافظی میکنم، در پناه حق باشید.
ممنونم، موفق باشید.
زنده باشید. به ساعت 17 رسیدیم. با افتخار از پخش شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم و از شما دوستان شنونده، هموطنای گرامی دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه نوروزی پا به پای بهار باشید. برنامه زنده که با جای هنرمندانه گوینده پیشکس و سرکار خانم نیرومند تقدیم شما میشه.
زمان 365 بار نوار،
زمین چرخید،
ما نیز
يا مدبر الليل والنهار،
نقطه پایان، چشمان منتظر کودکان،
به تنگ بلون،
يا محول الحول والأحوال، حول حالنا الى احسن الحال،
نقطه آغاز،
پا به پای بهار.
آغاز سخن یاد خدا باید کرده، خود را به امید او رها باید کرده، ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرده. سلام و صد تا سلام و هزاران پیام شاد باش و تهنیت خدمت شما بزرگواران، شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو. همراه با شما با بهاران پا به پا میشیم. الهی که در سایه زیباترین سرف ها و شمشاد ها جامون باشه. الهی حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ حال دلتون خوش باده که از روی گشاده و خلق نیکوی شما حال ما هم بجاست و خوبه. بله دیگه، اینم از نهمین روز بهاری، 9 روز از فروردین ماه گذشت تا بیاییم همچه چشم هم بزنیم. امسالم با سرعت از پیش رومون همینطور رو بور میکنه میره جلو. تا فرصت هست خیره به این همه زیبایی سعی کنیم نگاه کنیم و چشم از طبیعت دلانگیز بهار بر نداریم و دلمون خوش باشه، دلمون شاد باشه و همواره زندگی زیبا رو دوست داشته باشیم.
عید اومده از راه دور و نزدیک، پشت میارن با پیام تبریک، با هر نفس بهار و عطر نسیم، تو جشن زندگی به هم میرسیم.
برای عاشقای جوون، دنیا رو میکنه ستاره با ای یه جور تولد دوباره. چشمک هر ستاره یک اشاره است، چشمک هر ستاره یک اشاره. عید اومده از راه دور و نزدیک، مشت میارن با پیام تبریک، با هر نفس بهار و عطر نسیم، تو جشن زندگی به هم میرسیم. عید اومده از راه دور و نزدیک، مشت میارن با پیام تبریک، با هر نفس بهار و عطر نسیم، تو جشن زندگی به هم میرسیم، تو جشن زندگی به هم میرسیم.
درود بر شما. پا به پای بهار تقدیم حضور شما میشه. الان ساعت 17:06 است. راست ساعت 17 برنامه رو شروع کردیم و تا ساعت 19 همراه ما باشید در رادیو گفتگو پا به پای بهار. همراه شما هستیم. نفس گرم شما وقتی تو این برنامه جاری و ساری میشه یعنی برکت. به چی داره پخش میکنه این تهیه کننده؟ آفرین. عید بر شما مبارک باشه انشاءالله. الهی، الهی که با سخت کوشی و ارادهی که دارید هر روزتون عید و نوروز باشه. مطمئنم 1401 بهترین سال خواهد بود برای همه مردم ایران. از او بالا چی میباره؟ از او بالا باران میباره، یه چیز دیگه هم میباره، از او بالا مهمان میباره. الان بارشش همچین باریدنش آغاز شده، شروع شده. اولین مهمان امروز ما آقای مهدی فکری هستند، کارشناس محترم و کارشناس ارشد تاریخ و راجب نوروز حرفای شنیدنی زیادی برای شما دارن این عید باستانی ایرانی. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدین آقای فکری.
به نام ایزد یکتا، درود به شما سرکار خانم نیرومند و همه شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. سال نو رو من هم شاد باش میگم به همگی هموطنان گرامی خودم.
خیلی متشکرم. خب ما راجع به نوروز و این عید پرقدمت و ارزشمند ایرانیان میخواییم شما رو تخلیه اطلاعاتی بکنیم. میخواییم هرچی میدونین و هرچی که هست راجع به این عید باستانی که این همه سال و قرن ازش گذشته و خیلی هم تلاش شده که به هر حال مقابله باهاش بشه، از بین بره، به هر طریقی تلاش های بیشماری انجام گرفته، اما همچنان در دل مردم جا داره و سنتی است که هر سال در آغاز بهار به پاس آغاز بهار این عید باستانی با شکوه و با عظمت در میان ایرانیان به جشن گرفته میشه. در محضر شما هستیم، بفرمایید.
بله خواهش میکنم. پیش از این که از نوروز و پیشینه اون سخن بگم، شادمانی خودم رو نشون بدم از این که همسخن شدم با شما
بزرگوار
در زمینه گویندگی و دوبله. امیدوارم که همواره سلامت و تندرست باشین و ما صداتون رو هم تو دوبله هم تو رادیو بشنوید.
بزرگوارید، خیلی متشکرم، لطف دارید، بفرمایید.
و اما نوروز، این که واقعا جشن نوروز از چه زمانی آغاز شده بر پایه اون توسط ایرانیان، خب چیزیست که با قطعیت نمیشه سخن گفت. ولی این که آریایی ها حدود 3000 سال پیش وارد فلات ایران شدن، در این دیگه شکی نیست. و دولت ماد رو حدود 650 سال پیش از میلاد تشکیل دادن به پایتختی شهر همدان، و همسایه شدن با تمدن‌های بزرگ بابل و آشور
بله.
که در عراق امروزی حکومت می‌کردند، احتمالاً جشن آغاز بهار رو از بابلی‌ها در واقع ایرانیان اقتباس کردند. ولی این به معنی این نیست که خود ایرانیان آغاز بهار رو در واقع جشنی براش نداشتن. حتما آریایی‌ها، مادها، پارس‌ها آغاز بهار رو جشن می‌گرفتن. ولی اینکه خب گاه شماری اونها قاعدتاً گاه شماری قمری بوده و خورشیدی نبوده، این که آغاز بهار رو بخوان جشن میگیرن شاید اونقدر برای کوچنشینان اهمیت نداره مثل جوامع کشاورزی که یک جانشین هستن. برای همین باید قدمت نوروز رو دست کم ما به آغاز حکومت مادها که 2700 سال پیش میشه عقب ببریم. اگر قدیمی تر از این هم باشه ما دیگه
موادی
براش نداریم، ولی
بله.
حتما به دوره مادها برمیگرده قدمت برپایی جشن نوروز که جشن آغاز سال و آغاز فصل بهار هست.
ما اگه بخوایم به قرن محاسبه بکنیم از اون زمانی که به هر حال حالا این جشن در تاریخ ثبت شده و ما میدونیم به هر حال آغازش بوده، چند قرن ازش میگذره در واقع؟
خب ما اگر بخوایم دقیق به عنوان سند تاریخی ازش سخن بگیم دست کم 25 قرن ازش گذشته.
بله،
یعنی اینکه داریوش هخامنشی در تخت جمشید از مهمانان خودش پذیرایی میکرده در جشن نوروز.
بله.
که خب تصویرش هم هست در کاخ آپادانا در تخت جمشید.
درسته.
هست که ما میبینیم مهمانان خارجی از استانهای مختلف یا ساتراپیهای مختلف برای پادشاه ایران دارن هدیه میارن.
صحیح.
چه گل نیلوفر باشه، چه تخم مرغ رنگ شده، چه میوه که در دست دارن، مشخصی که هدیه نوروزی هست و دست کم 25 صد از این برپایی این جشن بزرگ میگذره.
خب این جشنی که در واقع 25 صد ازش داره میگذره و تا به اینجایی که ما الان داریم دریافتش میکنیم و به جشن مینشینیم، این سنخیت برگزاری نوروز که حالا در واقع هم نو هم روز، روز نو که حالا
بله.
تعابیر مختلفی در این باره هست، خب این چگونه اتفاق افتاده که تقارن پیدا کرده با بهار؟ آیا از ابتدا بهار سرآغاز عید بود و نوروز محسوب می شد؟
حالا اگر بخوایم ببینیم که واقعا چرا آغاز بهار رو جشن میگیرن ایرانیان، این رو باید به اساطیر ایرانیان و داستان‌ها و روایات ملیشون برگردیم و بهترین منبع برای روایات ملی ایرانیان شاهنامه فردوسیه.
صحیح.
در شاهنامه فردوسی ما میخوانیم که جمشید وقتی بر همه دشمنان چیره شد و بر تختی از زر نشست، همه در واقع سرداران او گرده او جمع شدند و این تخت رو دیوان یا همون دشمنانی که شکست خورده بودند از زمین بلند کردند، در حالی که جمشید بر روی اون نشسته بود و خورشید که بر تاج جمشید تابید گویی که خورشید دیگری در آسمان طلوع کرده و برای همین مردم اون روز رو جشن گرفتند و اون روز رو روز نو یا نوروز خواندند. یعنی پیشینه جشن نوروز رو ایرانیان به زمان پادشاهی جمشید که یکی از بزرگترین شاهان اساطیری و داستانی ایران هست میرسونن و اون هم به خاطر پیروزی و چیرگی بر دشمنان هست. ولی خب ما میدونیم که حتما چون جشن نوروز یک جشن کشاورزیه و باید با طبیعت و با مظاهر طبیعی در ارتباط باشه، حتما تموم شدن سرما که یکی از بدترین دشمنان ایرانیان شمرده میشه. ایرانیان سرما و تاریکی رو دیو میدونستند.
بله.
یعنی برای هر کدام از اینها یک دیو در نظر میگرفتن. چرا؟ چون بزرگترین دشمن زندگی اجتماعی ایرانیان شمرده میشده. برای همین پایان تاریکی و پایان سرما که آغاز بهار هست حتما باید جشن بزرگی برای ایرانیان باشه و خب ما میبینیم که نوروز رو اونها جشن میگرفتن و هم یک کار آیینی و دینی شمرده میشه جشن نوروز و هم یک جشن طبیعی. اصلا خود واژه جشن به معنی نیایش کردن و ستایش کردن ایزد یکتا یا همون اهورامزدا هست.
بله. البته من داشتم راجع به این مسئله که شما اشاره فرمودید فکر می‌کردم، راجع به این که در واقع تاریکی و زمستان دشمن ایرانیان محسوب می‌شده. فکر می‌کنم این البته افسانه‌ای و اساطیری هست، چون که ما همه می‌دونیم که زمین باید بالاخره از نعمت و برکت زمستان بهره‌مند بشه تا بهاری رو در پی داشته باشه.
بله.
پس نمی‌تونه دشمن ایرانیان محسوب بشه زمستان، و یا تاریکی شب باید باشه تا روشنایی روز معنا پیدا بکنه و بعد سیر طبیعی طبیعت طی بشه. احتمالاً این یک فلسفه‌ای بوده که در خیلی زمانهای دور شاید در میان مردمان ایران زمین بوده.
بله، صحبت از 4000 سال 5000 سال پیش.
بله بله.
ما شاید با ذهن آگاه امروزی خودمون اگر نگاه بکنیم میبینیم که خب طبیعیه باید تاریک شب باشه که روشنای روز بیاد، ولی انسان 4000 سال پیش قاعدتا ذهنش اینقدر
تعبیر و تفسیر
قاعدتا نبوده و حتما اون همه مظاهر طبیعی رو براش یک خدا در نظر می گرفته و همه چیزهای بد رو یک دیو براش در نظر.
اون زمان تو فضای مجازی اون موقع بوده.
بله دیو مجازی هم نبوده، کاملا حقیقی بوده فضا.
دقیقاً دروغی
بوده. رو با استخونشون حفظ می کردن.
بله، خیلی متشکر از شما آقای فکری بزرگوار. سپاس فراوان از توضیحات شما. خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشین. خدا نگهدار شما.
زنده باد پدرها و مادرها، پرتوان باد وجود بزرگترها، و به نیکی باد یاد و خاطره عزیزانی که در بین ما نیستن اما خاطراتشون هست. حاصل همه عمر همین نام نیکیست که از انسانها به یادگار میمونه. این مطلب مهمیه، فراموش نکنیم. پا به پای بهار از ساعت 17 تا ساعت 19، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
دل برانه بیا باران من تو بخوام بی بهانه
به پای بهار.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
اقوام این ملک گلستان با اتحاد و عشق و ایمان، ای بسته کوشایند و پویان، در راه استقلال ایران، در راه استقلال ایران.
بله، اقوام این ملک گلستان اومدن یک دست شدن، همه رفتن رای دادن آقای احمد حسین فلاحی که الان به اصطلاح عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هستن، به عنوان نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی پشت خط ارتباطی هستن و مشغول خدمت در داخل خانه ملت. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای فلاحی، خوش آمدید، سال نو بر شما مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و خسته نباشید خدمت همه شما و شنوندگان عزیز، و عرض تبریک نو خدمت همه وجوه، ان شاءالله که سال پر از موفقیت باشه. من دست
بر شما هستم. درود بر شما آقای فلاحی. سوال شخصی اجازه هست از شما بپرسم؟ هنوز الان بیش از یک سال، حدود دو سال فکر میکنم شما نماینده مجلس هستید دیگه، درسته؟
نزدیک به دو سال داری میشه.
هنوز همون حس خدمت تو وجودتون هست؟
بله، ما مسئولیت قبول کردیم، با گذشت زمان اون تعهد مسئولیت یادمون نرفته، همچنان دنبال میکنیم.
پررنگ.
بله.
خب پس الان باید یه قوانینی وضع بشه به واسطه شما و دیگر عزیزانی که داخل مجلس شورای اسلامی هستند که مردم اومدن انتخابتون کردن رفتین تو مجلس، که الان متوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکید ایشون بر این که فقط سربرگ حالا سازمانها، ارگانها، نمیدونم حالا هر چی، فقط قرار نگیری به عنوان شعار سال، بلکه به صورت عملی ما یک عملکرد مثبتی در خصوص همین موضوع و با توجه به اهمیت این موضوع و شعار سال و نامگذاری سال در بین مسئولان ببینیم که مردم معیشتشون، رفاهشون در بهترین شرایط قرار بگیره، مشکلاتشون حل بشه. به قول معروف در 1401 بگن خدایا شکرت مشکلاتمون حل شد، با این شعار، با این نامگذاری، با این مجلسی که داریم، با این دولتی که داریم، مشکلات ما حل شد، خدایا شکر. چه خواهید کرد؟
انشاءالله. ببینید، من سوال خوبی کردید. ما در خصوص شعار سال که سه واژه تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی، سه تا واژه‌ای که هر کدوم خوب جای توضیح داره، ما تو کشور اون چی که الان مورد نیاز اون هست بحث تولیده، تولید است که اشتغال آفرینی به دنبال دارد. اگه تولید نباشه اشتغال آفرینی هم نیست.
بله.
در خصوص نوع تولید و نوع توجه به تولید اشتغال آفرینی، امروز در دنیا توجه به بحث تولید دانش بنیان است. با توجه به گستردگی جمعیت جوان تحصیل کرده ما در کشور، که برکت انقلاب اسلامی ما تعداد دانشجوامون از 150 هزار نفر به قریب به 5 میلیون نفر در کشور رسیده و خیلی از اینها الان فارغ التحصیل شدن، دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی هستند و امروز خروجی کارها اینا رو در عرصه‌های مختلف ما می‌بینیم، جزء کشورهای اول منطقه در برخی گزینه‌ها هستیم، تو قدرت سایبری و غیره، مرتبه 15ام علمی جهان رو داریم. مجلس شورای اسلامی هم به این مسئله توجه داشت. سال گذشته که سال جهش تولید بود، ما قانونی در مجلس تصویب کردیم با 20 ماده تحت عنوان جهش تولید دانش بنیان، یعنی هم شامل شعار سال گذشته است هم شعار امسال. در این قانون ما سعی کردیم که قوانین و موانع دست و پاگیر شرکت‌های دانش بنیان رو برداریم، کمک بکنیم جوانان عزیز تحصیل کرده رو در بحث دانش بنیان ها در پارک‌های علم و فناوری، تحصیلاتی که در اختیار اینها قرار داده می‌شود، جلوگیری از واردات بی‌رویه یا وارداتی که مشابه داخلی دارد که دانش بنیان ها قدرت تولید اون رو دارند. این جور چیزها رو در داخل این قانون ما دیدیم که از لحاظ قانونی یک ضمانت اجرایی و پشتیبانی برای عزیزان باشه.
بله.
قسمت دومی که باز در رابطه با بحث تولید و دانش بنیان هست، خب یک سری خلاقیت‌ها در کشور ما داریم که آکادمیک هستن، تحت عنوان دانش بنیان تعریف می‌شون، ولی یکی هستن که شاید دانش بنیان آکادمیک نباشن. حتی اونها رو هم مد نظر قرار دادیم تحت عنوان شرکت‌های خلاق و تو قانون اینها رو هم جزء قانون آوردیم که پشتیبانی قانونی بشن. الان در خیلی از شهرهای کشور، مراکز استان‌ها، بحث خانه شرکت‌های خلاق در حال پیگیری بوده که سال گذشته استان همدان هم جایی رو مکانی رو دیدیم برای خانه شرکت‌های خلاق که تحت حمایت اونجا قرار بگیرن و پشتیبانی بشن. علاوه بر اینهایی که حالا از لحاظ قانونی و ایجاد زمینه براشون انجام دادیم، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن که تا نفس دارم از پیشرفت علمی کشور دفاع میکنم، ما هم سعی کردیم در رابطه با بحث دانش بنیان ها، در بحث خلاقیت ها، ابتکارات و نوآوری ها، حتی موردی و مصداقی هم پیگیر بشیم تا به منتج به نتیجه بشن. و
بله.
این قول رو به همه عزیزان جوان، همه صاحب نظران، مختران، صاحبان ابتکار میدیم که مجلس شورای اسلامی از لحاظ قانونی پایکار بوده، قانون شورایشون تصدیق کرده و از لحاظ نظارتی و پشتیبانی هم پایکار هستیم که انشالله این شعار به فرموده خود حضرت عالی و مقام مدرم که فرمودن فقط سربرگ نباشد، بلکه سال که میگذره ما انشالله در همین ماهای ابتدایی سال جدید شاهد رشد و شکوفایی تولید دانش بنیانمون باشیم که انشاءالله اشتغال آفرینی رو هم برای این قشر، یعنی قشر جوان تحصیل کرده ما، به دنبال خواهد داشت.
امیدواریم که اینطور باشه. همطور که اشاره کردید، اگر این قانون تصویب شده و به این نتیجه رسیدید که 1400 در واقع این قانون رو به تصویب برسونید، راهکار اساسی است برای برون رفت از مشکلات، به ویژه مشکلات اقتصادی. یعنی از ریشه شما با توجه به تصویب این قانون میتونید موانع رو مرتفع بفرمایید و مشکلات رو حل بکنید و مردم به سمت و سوی آسایش بیشتری حرکت بکنن. به عنوان نماینده مردم همدان، چه کار خاصی سال گذشته برای مردم این استان انجام دادید؟
ما تو همین استان که عرض کردم، بعد سال شرکت خانه های خلاق رو که تو این حالا مربوط به سوال هست انجام دادیم، پیگیر شدیم و بحث استقرار صندوق نوآوری بوده، پشتیبانی تحصیلاتی. در خصوص حالا بحث اشتغال، در طول یک سال و نیم گذشته، یک سال و تقریبا نه ماهی که از مجلس رفته، ما اولین کارهایی که پیگیر شدیم مسئله اشتغال آفرینی در قالب پیگیری واحدهای تولیدی نیمه تعطیل یا معطل بوده. ما
بله.
خیلی ظرفیت ها تو این حوزه داریم که متاسفانه نادیده گرفته میشه. ما بعضی از واحدهای تولیدیمون الان با 50% ظرفیت کار میکنن، زیر 50% یا کامل با 100% ظرفیت کار نمیکنن. بعضی از واحدهای هلدینگ ما که تو همدان مثلا شرکت کیوان رو داریم، خوشنوش رو داریم که کیوان یک برند کشوری بوده، الان متاسفانه این شرکت با ظرفیت مثلا 70-80 نفر داره کار میکنه، تا 700 نفر قدرت اشتغال زایی داره، امکانات و ظرفیت های بالایی داره،
باید حمایت بشه. در واقع
بله، باید حمایت بشه. ما احتمالمون این بوده که بتونیم واحدهای تولیدی رو فعال بکنیم که به دنبالش اشتغال آفرینی و به دنبال اون رفع محرومیت های اقتصادی و معضلات فرهنگی